ساعت 12 شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد شنبه 29 مرداد ماه 1401 برابر با 19 آگوست 2022 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمه شب حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است. اما پیش از هر چیز همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود بار دیگر هشدار داد که ادامه حملات به اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین ممکن است به فاجعه‌ای با ابعاد گسترده منجر شود. آقای پوتین افزود در صورت بروز هر گونه فاجعه کیف را مسئول می‌داند. متقابلا اوکراین روسیه را مسئول حملات در اطراف این نیروگاه دانسته است. بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در اوایل تهاجم نظامی به تصرف نیروهای روسیه درآمد. رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در دیدار با دبیر کل سازمان ملل خواستار غیر نظامی شدن مناطق اطراف این نیروگاه شده بود. بر اساس بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و فرانسه بر اهمیت اعزام فوری هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به این نیروگاه تاکید کردند. بر اثر یک حمله راکتی به بازارچه‌ای در شهر الباب در شمال سوریه، دست کم 15 تن از جمله 3 کودک کشته و بیش از 30 نفر مجروح شدند. شهر الباب تحت کنترل شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیروهای دولتی سوریه را مسئول حمله روز جمعه 28 مرداد دانست و گفت که این اقدام در تلافی حمله هوایی ترکیه به صورت گرفت. در روزهای گذشته در حمله هوایی ترکیه دست کم 11 نیروی ارتش سوریه و شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا کشته شدند. ترکیه از سال 2016 3 عملیات بزرگ فرامرزی را در سوریه آغاز کرده و کنترل برخی مناطق شمالی این کشور را در اختیار دارد. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به افرادی که آنها را فتنه‌گران و بیانیه نویسان داخلی نامید هشدار داد. وی گفت امید آمریکا به برخی فتنه‌گران و بیانیه نویسان داخلی است، ولی راه به جایی نخواهند برد و محکوم به شکست است. وی اشاره‌ای به جزئیات نکرد، اما با انتشار گزارش‌هایی از افزایش فشار بر گروهی از سینماگران در داخل به نظر می‌رسد اشاره او از جمله به بیانیه‌ای با عنوان تفنگت را زمین بگذار باشد که ده‌ها سینماگر آن را امضا کرده بودند. پس از انتشار این بیانیه بود که محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی از امضا کنندگان بازداشت شدند. از دیگر گروه‌هایی که به تازگی بیانیه‌های انتقادی منتشر کردند، میتوان به مادران و خانواده‌های دادخواه و بیانیه کانون نویسندگان اشاره کرد که پس از حمله به سلمان رشدی صادر شد.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمه شب می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به ادامه اعمال فشار مقتدا صدر و دومین نماز جمعه هوادارانش در منطقه سبز بغداد. به آخرین تحولات در راستای توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نگاهی می‌اندازیم. و گفتگویی داریم از تازه‌های ورزش در ایران. برای شنیدن این گزارش‌ها شنونده مجله نیمه شب بمانید. شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای احیای برجام به جمهوری اسلامی در زمینه توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران هیچ تضمینی نمی‌دهد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل از اروپا و آمریکا خواسته تا به مذاکرات احیای برجام پایان دهد. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
شورای عالی امنیت ملی آمریکا تضمین برای توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران را رد کرد.
اصلاً صحت نداره. ما هرگز چنین درخواست‌هایی را از سوی ایران نمی‌پذیریم. ما همچنین هیچ وقت از توافقی که داشت به درستی کار می‌کرد خارج نمی‌شدیم تا حالا شاهد گسترش سریع برنامه هسته‌ای ایران باشیم.
پیشتر جیم ریش، سناتور جمهوری خواه آمریکا، روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشته بود:
حکومت ایران در ارتباط با احیای برجام از دولت بایدن ضمانت‌هایی خواسته که شامل پایان تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معافیت شرکت‌های غربی فعال در ایران از تحریم‌ها و اجازه برای تسریع برنامه هسته‌ای تهران است.
آقای ریچ همچنین یادآوری کرده که ارائه امتیاز به ایران امنیت شرکای ایالات متحده را به خطر خواهد انداخت. این سناتور آمریکایی به اتهام‌هایی که علیه ایران مطرح شده اشاره کرد. طراحی ترور مقامات سابق آمریکایی، ایجاد محدودیت برای ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارائه پهپادهای مسلح به روسیه برای حمله به اوکراین، حمایت از حملات گروه‌های فلسطینی به اسرائیل و حمله به سربازان و دیپلمات‌های آمریکایی. هنوز وزارت امور خارجه آمریکا واکنشی به این اظهارات نشان نداده. روز پنجشنبه اسرائیل هم نسبت به امتیازهایی که ممکن است واشنگتن برای احیای برجام به ایران بدهد، ابراز نگرانی کرد. یک دیپلمات ارشد اسرائیل از ابراز نارضایتی یاری لاپید، نخست وزیر اسرائیل، در تماس تلفنی با اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان خبر داد. این مقام اسرائیلی گفته که آقای لاپید خواستار توقف مذاکرات برجام شده و نگران امتیازهایی است که در متن پیشنهادی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده. کمتر از دو هفته پیش در وین پیشنویس متن نهایی توافق برجام تهیه شد. ایران روز دوشنبه به پیشنهاد اتحادیه اروپا پاسخ داد. قرار است ایالات متحده با اتحادیه اروپا پاسخ ایران را بررسی کنند. پیشتر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمانت‌های خواسته شده ایران را غیر قابل قبول خوانده بود. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخل ایران به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که یکی از خواسته‌های این کشور در متن پیشنهادی احیای برجام دریافت غرامت در صورت خروج دوباره آمریکا از این پیمان است. برخی از هواداران حکومت ایران هم مدعی شدند که ایران در پاسخ به متن پیشنهادی جوزف بورل خواستار رفع تحریم علیه 17 بانک ایرانی و 150 مؤسسه از جمله ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام شدند و همچنین خواهان لغو سه فرمان اجرایی دونالد ترامپ و مسئولیت شرکت‌های خارجی در مقابل تحریم‌های آمریکا در صورت خروج آمریکا از برجام. حکومت ایران در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ رفته و به صورت تدریجی تعهداتش در قبال توسعه برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
در ادامه این گزارش، در حالی که مقامات ایران و روسیه از نزدیک بودن امضای توافق سخن میگویند، آمریکا غیر از اینکه اعطای هر امتیاز ویژه به تهران را تکذیب کرده، بلکه به گزارش آسوشیتد پرس برای قبول احیای برجام حتی با موانعی هم از سوی منتقدان روبرو شده. در همین زمینه با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن گفتگو کردم و از او خواستم تا از منتقدان و موانع آنها همچنین از تأثیرشون بر سر مذاکرات احیای توافق برجام برای ما بگه.
تنها چیزهایی که واقعا میتونیم در موردش با قاطعیت بیشتر صحبت بکنیم اینه که منتقدان چه کسانی هستن، مشکلاتشون چه ایراداتی میگیرن. دسته بزرگی از منتقدان احیای برجام، جمهوری خواهان راستگراتر که با آقای ترامپ بسیار نزدیک هستن، اونها هستن. گرچه که بین برخی از دموکرات‌های محافظه‌کار از جمله مثلا آقای منندز، اونها هم انتقاداتی دارن و نگرانی‌هایی دارن، ولی صداهای بلندتر رو با طیف تیم آقای ترامپ میشنویم، از جمله آقای پومپئو، آقای بولتون و اون دست از افراد. برخی از نگرانی هایی که دارن این هست که خب آمریکا در شرایطی میخواد برجام رو احیا بکنه که اولا چارچوب برجام ممکنه که تا الان از دست رفته باشه یا نباشه، پیشرفت هسته ایران قابل برگشت باشه، و از طرف دیگه به خاطر اقدامات اخیری که اتفاق افتاد، خبرهایی که ایران میخواد سران دولت ترامپ از جمله آقای پومپئو و بولتون رو ترور بکنه، برنامه داشته براشون، قصد تروری که برای آقای سلمان رشدی اتفاق افتاد و الان بیمارستان هستن، همه اینها داره در فضای پیرامونی احیای برجام اتفاق میفته. و انتقاد دسته ای از منتقدان بازگشت برجام این هستش که در شرایطی که ایران یک همچین رفتارهایی داره بروز میده، ما داریم باهاشون مذاکره میکنیم و میخواییم به اونها مقادیر زیادی برای مثال از دلارها رو بهشون برگردیم. منتها توجه نمیشه که خب این دلارها دلارهای ایرانه که مسدود شده، اینطور نیست که قرار باشه از کل آمریکایی‌ها به ایران چیزی پرداخت بشه. به هر حال از نظر سیاسی برای آقای بایدن میتونه هزینه داشته باشه و منتقدین میتونن همونطوری که توی زمستون وقتی خبر برداشتن FDO رو در مورد سپاه رسانه‌ای کردن، فشار رو به قدری ببرن بالا که با توجه به نزدیک بودن انتخابات میان دوره‌ای، دولت آمریکا نتونه اونطور که بخواد دستش باز باشه برای مذاکره با ایران. از طرف دیگه واقعا مشخص نیستش که دقیقاً ایران چه نکاتی رو خواسته و آقای بایدن و تیمش چه از حاضران با ایران کنار بیان که اصلا توافقی شدنی باشه. و نکته آخری که میخوام بگم این که روسیه با ایران تا الان بارها، حتی زمانی که غربی‌ها به طور مشخص میگفتن که گره خورده مذاکرات، ابراز خوشبینی میکردن. بنابراین حرف روسیه به طور خاص اصلا سند نمیتونه باشه، چون در یک سال گذشته خصوصا آقای اولیانوف مکررن این حرف رو تکرار کرده. بنابراین فکر میکنم وقتی که جواب آمریکا به ایران فرستاده بشه، خبرهایی که اون زمان بیاد یه ذره بیشتر روشن میکنه که چقدر آمریکا حاضره اون امتیازاتی که ایران خواسته رو بده و چقدر امکان چانه زنی ممکنه وجود داشته باشه.
با توجه به صحبتایی که شما میکنید، با این شرایط که آمریکا برای توافق احیای برجام با نقدهای زیادی روبرو بوده، دولت بایدن چقدر انگیزه داره که تو این شرایط انتخاباتی با ایران توافق بکنه و اساسا تبعات این توافق اگر انجام بشه چیه و تا چه حد پایداره؟
انگیزه رو دولت آقای بایدن داشته، یعنی از روز اول اراده داشته واقعا که برگرده به برجام، به دلیل اینکه جزو منافع ملی آمریکا میبینه بازگشت به برجام و احیای اون نظارت‌ها رو. اما در این حال به دلیل شرایط داخلی آمریکا، اینکه سنا رو برای مثلا 50-50 در اختیار دارن، کنگره با تعداد اکثریتشون اونقدر زیاد نیست، خب انتخابات میان دوره‌ای هم در پیش رو که احتمال اینکه کنگره رو دموکرات‌ها از دست بدن خب بیشتر هستش، این شرایط باعث میشه که آقای بایدن بدگران از این باشن که این روایت این که آقای بایدن ضعیفه و به دولت‌های دیگه باج میده در نزدیکی انتخابات تشدید بشه و تاثیرگذار بشه روی انتخابات. به همین دلیل ممکنه که اون میزان از امتیازاتی که مد نظر ایران هست رو به هیچ عنوان حاضر نباشن که بدن. در مورد پایداری توافق هم در نهایت یک توافق بین چند کشور هست که هر کدوم از این کشورها اگر شرایطشون تغییر بکنه میتونن در مورد توافق اعمال نظر بکنن، خصوصا آمریکا، و با توجه به اینکه سابقهش هم وجود داشته و فکر نمی‌کنم بشه پیش بینی غیر از این کرد که اگر رئیس جمهور بعدی، یکی از رؤسای جمهور بعدی، واقعا اراده خروج داشته باشه، کاری نمیتونن بکنن هیچ کدوم از رؤسای جمهور فعلی. و با توجه به این وضعیت ناپایداری که در آمریکا هست، کنگره هم اگر دست جمهوری خواه بیفته میتونه تا حدی مشکل ساز باشه، نه خیلی، چون به هر حال دست بالا رو در سیاست خارجی آقای بایدن داره، ولی فشارها اگر زیاد بشه ممکنه اخلال ایجاد بکنه. در نهایت به نظر میاد فضا بسیار شکننده است، چه برای رسیدن به توافق، چه بعد از توافق و پایداری اون در سالهای بعد. در و اگر قرار باشه توافق بشه، در یک سال و نیمه آینده است که بیشترین میزان استفاده رو احتمالاً خواهد داشت. اگر یک جمهوری خواهی بیاد سر کار، ممکنه باز با یه دشواری‌ها و چالش‌های مواجه بشه.
گفتگویی بود با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. به عراق میریم و تنشی که این روزها عراق رو دربر گرفته. ادامه انسداد سیاسی در عراق به نگرانی‌ها از افزایش خشونت‌ها در این کشور دامن زده. این نگرانی باعث شد مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق که خواستار انحلال پارلمان کنونی و برگزاری انتخابات زود هنگام است، از هوادارانش بخواهد فعلا دست به تظاهرات نزنند. همزمان با بی‌نتیجه ماندن جلسه گفتگوی احزاب برای برون رفت از بحران، رهبر پیشین مجلس عراق از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
ادامه تحسن هواداران مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق روبروی پارلمان.
مطالب الشعب هي اولا
خواسته های مردم در درجه اول انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زود هنگام، برکناری فاسدان از سال 2003 میلادی تا کنون و عدم مشارکتشان در انتخابات آینده است، زیرا رنج‌های زیادی بر مردم تحمیل کرده‌اند.
و عدم مشارکتهم فی الانتخابات القادم.
و در سوی دیگر تحسن رقبایشان، هواداران ائتلاف چارچوب هماهنگی، گروه‌هایی که عمده آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. همزمان با ادامه انسداد سیاسی، عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی و از گروه‌های چارچوب هماهنگی مورد حمایت تهران به عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. عمار حکیم در توییتر نوشت که با محمد بن سلمان درباره روابط دو جانبه میان عراق و عربستان سعودی، بحران سیاسی عراق و راه‌های حل و فصل آن و همچنین میانجیگری بغداد میان تهران و ریاض گفتگو کرده است. از سوی مقتدی صدر که برای برگزاری تظاهراتی سراسری در روز شنبه فراخوان داده بود، اعلام کرد که برای جلوگیری از خشونت و خونریزی تظاهرات را به تعویق می‌اندازد.
به اصلاحات و انقلاب علیه فسادتان ادامه می دهیم ای فاسدها. سیاست شما در تقلید اقدامات ما نشان از ورشکستگی شما و اصرارتان بر فساد دارد. اگر بر روی جنگ داخلی شرط بستید، من بر روی حفاظت از صلح جامعه شرط بستم. خون عراقی ها از هر چیز دیگر گرانبهاتر است. مردم هم به تحسن خود تا تحقق خواسته هایشان ادامه خواهند داد. اما من به خاطر عشق به عراق، مردم و مقدساتش تعویق تظاهرات روز شنبه را تا اطلاع بعدی اعلام می کنم. تا طرح‌های مخرب شما را خنسا کنم و فسادتان را با خون عراقی ها آبیاری نکنم. مردمی که بسیاری از آنها فدای فساد و شهوت‌های شما شدند تا رهبران فاسد به فساد در زمین ادامه دهند.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، گروه صدر با 71 نماینده بزرگترین فراکسیون پارلمان را تشکیل داد. اما به نتیجه نرسیدن گفتگوها برای تشکیل دولت باعث شد نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان استعفا دهند. اکنون جریان صدر میگوید حرکت اعتراضی و تحسن خود را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن کسانی که فاسد مینامد ادامه میدهد. از سوی دیگر به دعوت نخست وزیر عراق جلسه گفتگوی ملی با حضور سران و نمایندگان گروه‌های سیاسی برگزار شد. جلسه ای که گروه صدر از حضور در آن امتناع کرد و میگوید برخواست‌های خود برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار دارد و در میان معترضان ام سلوان، زن 71 ساله عراقی، داوطلب شده لباس‌های تحسن کنندگان را بشوید.
خواسته من فراهم شدن فرصت‌های شغلی برای جوان هاست. کشور ثبات پیدا کنه و مردم به آرامش برسن.
ادامه انسداد سیاسی در عراق که خطر تبدیل شدن آن به خشونت در سایه بحران‌های معیشتی و خدماتی بسیاری را نگران کرده است.
گزارش شنیدید از ایلیا جزایری. اما در ادامه این گزارش و بحران عراق با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، گفتگو کردم و از او پرسیدم حالا که بحران و تنش در عراق به خیابان‌ها رسیده، در مورد راهپیمایی‌ها و توازن قوای طرف‌های اصلی در عراق برای ما توضیح بدن.
واقعیت این است که آقای مقتدی صدر تشخیص داده که فقط از طریق این تظاهرات و قدرت نمایی از خیابان میتونه نظرهاشو اعمال بکنه، چون همونطور که میدونید بعد از اینکه نماینده هاشو از پارلمان بیرون آورد اعلام کرد که میخواد با نمایش قدرت خیابانی بسیج طرفدارانش دولت رو مجبور کنه که به خواسته هاش تن در بده. یعنی خواسته هاش هم که معلومه، یعنی در حقیقت انحلال پارلمان، تغییر قانون اساسی، بعد انتخابات زود هنگام. ولی طرفداران گروه هماهنگی شیعی که طرفداران ایران هستند، اینها با این خواسته مخالف هستند، چون به هر حال پس از خروج آقای صدر از پارلمان نمایندگان دست دومی که به جای این نمایندگان وارد شدن، اینها همه اغلب طرفدار همین گروه هماهنگی هستند و گروه هماهنگی تصور میکنه که حالا اکثریت پارلمان رو داره و میتونه دولت رو تشکیل بده. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که راه حل انحلال پارلمان هم به یه مشکل شده در عراق، چون همونطور که میدونی آقای صدر از گفته که پارلمان نباید جلساتش تشکیل بشه، صحن پارلمان رو اشغال کرده، بعد رفته به قوه قضایی تقاضا کرده که بیایید و با استناد حقوقی پارلمان رو منحل کنید. قوه قضایی پاسخ داده که نخیر، این کار رو ما نمیتونیم انجام بدیم. تا اینکه به هر حال راه‌هایی ارائه شده تا یک نزدیکی‌هایی در این حال بین اینا به وجود بیاد. الکاظمی جلسه‌ای تشکیل داد 3 روز گذشته در دفترش از همه نیروهای سیاسی از جمله سنی‌ها، رئیس مجلس آقای برهم صالح که کرد هست و ریاست جمهوری هست، و این گروه‌های هماهنگی دعوت کرده بود و صدر هم دعوت کرده بود، ولی صدر نیامد به این جلسه. ولی بعد از مذاکره که اینها بدون صدر انجام دادن، در عین حال بخشی از خواستهای صدر رو هم قبول کردن، یعنی قبول کردن که مجلس منحل بشه و قبول کردن که انتخابات زود هنگام انجام بشه. در مورد تغییر قانون اساسی هم اونجوری که صدر میخواد، اونم یک موضع میانی گرفتن. ولی همونطور که گفتم راه حل انحلال مجلس هنوز به دست نیامده. اینی که هم این طرف و هم اون طرف هنوز روی قدرت نمایی در خیابان تکیه میکنن، ولی تا به حال برخلاف اون بیم و ترسی که وجود داشت ممکنه برخورد این دوتا به جنگ شیعی بیانجامه، نیانجامیده. بعد منتظر آینده بود که چون میدونید که این دوتا جریان وسیع اجتماعی کافیستی که اتفاق تعیین نشدهی تصادفی بیفته و هر دو طرف هم مسلح هستن، میتونه به یک فاجعه تبدیل بشه.
آیا چشم‌اندازی برای خروج عراق از این بحران سیاسی وجود داره در مثلا کوتاه مدت؟
واقعیت که ما هست که ما نمی‌بینیم، چون آقای مقتدی صدر همونطور که گفتم یک راه درازی داره. از طرف دیگه مقتدی صدر آدم غیر قابل پیش‌بینی هم هست، یعنی خیلی منتقدین میگن خودسر عمل میکنه. با این که این خواسته هایی رو که اعلام میکنه در حقیقت خواسته اکثریت مردمه، یعنی اکثریت مردم مثل مقتدی صدر خواهان کم شدن نفوذ ایران هستن، تغییر این طبقه سیاسی که تا به حال این وضع رو به وجود هستن و انتخابات جدید هستن. ولی مقتدی صدر دائما نظرهاش رو عوض میکنه. مثلا قرار بوده که فردا بزرگترین تظاهرات تاریخ عراق رو در بغداد انجام بگیره، یک بار لغو کرده این تظاهرات رو. این است که راجع به قدم های بعدیش معلوم نیست چه کار میخواد بکنه. قدم هایی که تا به حال برداشته تا حدودی مؤثر بوده که حزب دموکرات خودش کردستان رو به طرف خودش جلب بکنه، بخشی از سنی ها هم باش هستن، ولی هنوز اونها هم ازش فاصله میگیرن، چون به هر حال فراموش نکنید مقتدی صدر هم دنبال پروژه یک اسلام سیاسی هست، با اینکه از ایران فاصله میگیره. نیروهای طرفدار ایران هم یک پارچه نیستن. الان عمار حکیم یکی از مهمترین آدمهای درون نیروهای هماهنگی شیعه طرفدار ایران رفته عربستان سعودی با بن سلمان ملاقات کرده و خود اونها هم یک دست نیستن. اینه که چشمانداز عراق یک چشمندازی است که غیر قابل پیش بینی هست. هم میتواند به جنگ داخلی شیعه بیانجامد، هم میتواند مثل گذشته به یک مصالحه بین گروه های متفاوت بیفته. ولی یه فرقی با زمان گذشته داره و اون این که از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شده دیگه نفوذ سیاسی ایران به اون معنای باقی از بین رفته، چون آقای قانی رئیس بسلا فرمانده جدید سپاه قدس قادر نیست اون نفوذ رو در بین نیروهای ایرانی اعمال بکنه و یک پارچگیشون رو حفظ بکنه. اینه که این چند دستگی هم بین طرفداران ایران خود اینم یه خطر شده، ولی نیروهای خارجی دیگری مثل آمریکا، سازمان ملل متحد و غیره خواهان این هستن که واقعا تنش پایین بیاد، و از جمله این که در همون جلسه‌ای که گفتم در خانه در دفتر آقای کاظمی نخست وزیر نماینده سازمان ملل هم حضور داشت. ولی همه احتمالات هست، احتمال جنگ داخلی هست، امکان صالح هم در اونش هست، ولی راه حلی که باید پیدا بشه این راه حل بایستی در کوتاه مدت در چند هفته آینده پیدا بشه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و حالا نوبت میرسه به تازه های ورزش. فریبرز غریب که همیشه با آخرین خبرهای ورزش با ما هستن، این بار از طریق تلفن اینجا حضور دارند. آقای غریب درود به شما. هفته دوم مسابقات لیگ برتر با توقف پرسپولیس برابر فولاد خوزستان به پایان رسید. از این بازی برای ما بگین.
درود به شما، همه همکاران محترم و همه شنوندگان گرامی، مخصوصا اهالی ورزش. پرسپولیس مثل هفته اول که برابر ذوب آهن اصفهان به گل نرسید مساوی کرد با ذوب، جمعه شب مقابل فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی و در حضور تماشاگران خودی هم باز به گل نرسید. یعنی پرسپولیسیا دو هفته از 180 دقیقه است که نتونستن گل بزنن. فولادیان مثل پرسپولیس بازی اولشون رو مساوی کرده بودن، این بازی هم مساوی. بازی دلچسب نبود از نظر فنی، هرچند که هفته دوم بود، تیما هنوز بدنا به قول اصطلاح فوتبالی‌ها باز نشده بعد از این بدنسازی اول فصل، هنوز مربیان نرسیدن به اون تاکتیک دلخواهشون، اما به هر حال بازی دلچسب نبود و این فوتبال این روزها اصلا دلچسب نیست.
از حواشی این مسابقات برمون بگین، از این مسابقه برمون بگین.
یه حاشیه‌اش که حضور تماشاگران بود، یعنی در فاصله 5-6 روز که هفته اول اعلام کرده بودن که تماشاگر ممنوع، باز تماشاگر رو اجازه دادن بیاد که گفتن 30%، بعد تو این بازی پرسپولیس فولاد حدود 50% ظرفیت بوده. من نمیدونم چرا حالا قراره بیان، خب همه بیان دیگه، هیچ رعایت هم نمیشه فاصله هم اگر به خاطر کروناست. اما بازم جای بانوان تماشاگر خالیه تو ورزشگاه ها هنوز، با توجه به این بازم این همه فشاری که میاد به فدراسیون فوتبال از طریق فیفا و AFC هنوز جایشون خالیه، هنوز اجازه ندادن. یه حاشیه مهم دیگه داشت، تشویق بیامان هوادارای بود. هوادار پرسپولیسی که علی کریمی رو تشویق کردن بعد از اون ماجرای توهین یک روحانی به علی کریمی و که بازتاب گسترده تو این دو روز گذشته تو شبکه‌های اجتماعی داشته، خیلی از ورزشی‌ها هم حمایت کردن، حتی هنرمندا از علی کریمی. تماشاگران قبل از بازی و دقیقه 8 که شماره پیراهن علی کریمی 8 بود تو پرسپولیس، حسابی تشویقش کردن و علی کریمی هم به هر حال یکی از اسطوره‌های فوتبال پرسپولیس بوده قبلا.
همطور که خودتونم اشاره کردین، با وجود نامه هشدارآمیز فیفا که زنان تماشاگر ایرانی حتما باید بیان و فوتبال رو ببینن، همچنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها رو ندارن. این اتفاق تغییر تازه‌ای رو همراه نداشته؟
بله، همینجوری اتفاقا اشاره خوبی کردین شما. همین فردا، یعنی صبح اول شنبه، ما وارد فردا شنبه شدیم دیگه، صبح شنبه میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال، اون آخرین خبری که من داشتم، از مسئولین فدراسیون خواسته به خاطر اینکه همین جواب نامه رو بدن به خاطر همین مسئله حضور تماشاگران، و یکی مهمتر که دو روز پیش اومد و خیلی هم جنجالی بود، دخالت افراد سیاسی مثل نمایندگان مجلس. در این دو سه هفته گذشته آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، آقای احسان قاضی‌زاده هاشمی و آقای احمد راستینه رئیس فراکسیون ورزش مجلس، حسابی اومدن راجع به فوتبال، حتی گفتن که فیفا حق نداره. یکی دو تاشون گفتن چرا باید فیفا تو کار فدراسیون ما دخالت کنه. به هر حال فردا یه جلسه سرنوشت‌سازیه، قرار جواب نامه فیفا رو بدن. آنچه مسلمه فیفا و AFC یه مقداری مماشات میکنن به خاطر اینکه تیم ملی ایران تو جام جهانیه. بله. یعنی اگر نبود حتما یه تصمیمات شدیدتری میگرفتن.
بله بله، سپاسگزارم از شما. فریبرز غریب بود با آخرین تازه‌های ورزش از آلمان. اما سپاسگزارم که تا این لحظه همچنان همراه ما بودین. میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شب و روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به موفقیت بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر برای اجرای مصوبه افزایش 38% از سوی شورای‌عالی کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران شرکتی ایثارگر شرکت مخابرات از استانهای مختلف در مقابل ساختمان یکی از سهامداران در خیابان سائی تجمع کردند. ایثارگران شرکتی مخابرات با اعلام اینکه تبدیل وضعیت آنها جزو الزامات قانون بودجه سال 1400 بود اما مخابرات به قانون تمکین نکرد، به خبرگزاری ایلنا گفتند در بسیاری از نهادها تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی کلید خورده و مراحلی را پشت سر گذاشته، اما در مخابرات به دلیل مخالفت یکی از سهامداران کار متوقف مانده است. ایثارگران شرکتی مخابرات خواستار حذف پیمانکاران و امضای قرارداد مستقیم با مخابرات هستند. کارگران شرکت معدنی و صنعتی گلگوهر سیرجان اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها به معوقات مزدی و رسیدگی نکردن مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتیشان اعتراض داشتند.
اعتصاب نیروهای شرکت گلگوهر سیرجان معدن گلفاف به دلیل ندادن حقوق تاریخ 26/5/1401 از برج 3.
صدها تن از کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام در اعتراض به تبدیل نشدن وضعیت قرارداد و نیز سطح پایین دستمزد خود اعتصاب و اعلام کردند که در صورت تحقق نیافتن مطالباتشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. کارگران به تبعیض، تفاوت و نابرابری از لحاظ دستمزد، مزایا و پاداش و نیز اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی وابسته به پتروشیمی بندر امام اعتراض داشتند. آنها می‌گویند دستمزد و مزایایشان در مقایسه با دیگر کارگران شرکت‌های پتروشیمی بندر امام که کار مشابهی انجام می‌دهند متفاوت است و ماهانه 5 تا 6 میلیون تومان نسبت به عرف منطقه کمتر دریافت میکنند. حراست شرکت پالایش نفت بندرعباس کارگران این شرکت را درباره عکسبرداری و انتشار تصاویر تهدید به پیگرد کیفری و اداری کرد. تهدید حراست این شرکت پس از آن انجام شد که کارگران رسمی صنعت نفت در مراکز مختلف در چندین روز با انتشار تصاویری فردی و جمعی همراه با پلاکارت ها و کاغذ نوشته هایی به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان اعتراض کردند و خواستار تحقق مطالبات صنفیشان شدند. آنها به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، اجرا نشدن قوانین مصوب، ساعات کاری غیر عادلانه و مالیات زیاد اعتراض دارند و خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می کند. همچنین کارکنان رسمی ضمن خواست اجرای فوری این قانون خواستار پرداخت کل حقوق معوقه ناشی از اجرای ماده 10 از سال 93 تا کنون هستند. همچنین شماری از کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان در روزهای اخیر تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
تجمع کارکنان پالایش نفت آبادان امروز به خاطر قوانین جدیدی که اعمال شده در حقوقشون و تا حالا هم خیلی حقوقشون رو نگرفتن.
صدها تن از کامیونداران سیریک در اعتراض به اجرای طرح سیپاد و کدینگ کارت‌های سوخت در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع با همراهی خانواده‌ها و جمعی از اهالی این شهرستان برگزار شد. تجمع کنندگان گفتند به دستور استاندار هرمزگان و فرماندار سیریک، جایگاه‌های سوخت از عرضه سوخت به کامیونداران به دلیل نصب نکردن دستگاه سیپاد بر روی کامیون‌هایشان خودداری می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی طرح سیپاد را طرح اختصاص سوخت بر اساس پیمایش نامگذاری کردند. در این طرح میزان سوخت اختصاص داده شده به دو قسمت سهمیه پایه و سهمیه عملکردی تقسیم می‌شود. سهمیه پایه مقدار سوختی است که در هر دوره برای مصرف ماهیانه در حوزه حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود. در مقابل سهمیه عملکردی مقدار سهمیه است که در هر دوره متناسب با مقدار پیمایش اعلام شده توسط سامانه پیمایش محاسبه خواهد شد. کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان برای دریافت حقابه خود از آینده رود دست کم 3 روز تجمع کردند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یکی از کشاورزان در سخنانی در جمع معترضان گفت:
چیزی که در عمل برای ما کاری کرده باشه هیچ وقت نکردن. کاش که ما مالی چشمی بیگانه بودیم، 2000 کیلومتر متر و یه تیغ می‌رفت تو کامون. همین بسیجی ها، همین سپاه، همین امنیتی ها حمایتی خودشون اعلام می‌کردن، راه پیمایی می‌کردن و هزار تا کاری دیگه. ولی ما این برونا بیچاره شدیم. خدا میدونه تو این چند سال بعد از سری بی آبی چقدر ما خسارت دیدیم. سرمایه‌مون که حاصل عمری پدر بزرگمون بود، نابود شد بیشترش. یختش هم در حالی نابودیه. چقدر آماری فقر، آماری طلاق، خودکشی بالا رفت توی منطقه. چقدر به چامات توی این چابا کشته شدن. از یه خونواده 3 تا، از یه خونواده 5 تا توی این مسیره که رفتم توی این شهر همون شهر اومدن کشاورزی کنن با ماشین کشته شدن. ما از مالی ایرانی نبودیم، مسلمونم نبودیم، شیعه هم نبودیم، همگیره هم کشکیم و آقایون که بین ما با هم هستیم نبودیم. ما یه انسان نبودیم، یه جنبنده نبودیم، بشر نبودیم. به عنوان همدردی حتی اقل میخواستیم یه بیه حرکتی نمادیم انجام بدیم. در عمل که هیچ کار نکرد، چون ما هنو آبی نمیبینیم. رودخونمون خشکید، چابامون خشکید، مالمون نابود شد و این آقایون بانی نکردن. اینقدر شعاری شیعه گری ندهد، اینقدر شعاری مسلمون گیر ندهد. کاش از همه مسلمون نبودیم، کاش حکومتی ما اصلا اسلامی نبود، شاید شرایط فرق میکرد. کاش آقایونی که تو هر جلسه ما رفتیم، فرموندار، استاندار، جناب سرهنگ، فلان فلان، تمام گفتن ما کشاورز زاده ایم، فقط ما را اخبار کردن. اگه کشاورز زاده بودی دردی ما را فهمیده بودی، یا کشاورز زاده نبودی، یا اگرم بودی همون پدردم کشاورزیش مثل همین کاری خودت نمادی بود، سوری بود، کشاورز نبود.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از چند سال پیش در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود که مشکلات بسیاری برای کشاورزی آنان ایجاد کرده است، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنها چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت آمیزی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این تحصن پایان دادند. کارکنان بازنشسته هواپیمای ملی ایران هما در روزهای گذشته در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز انتقال صندوق بازنشستگی این شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کردند. در آخرین مورد آنها قصد تجمع در مقابل اداره مرکزی هما را داشتند، اما نیروهای امنیتی و انتظامی خیابان را مسدود کردند.
اجازه نمیدن بریم جلوی اداره مرکزی. راه و مامورای پلیس از سمت خیابون فرودگاه که به طرف کرجه و از پایین بستن. الان بچه همه دارن جمع شدن یواش یواش سر خیابون ریاهی و البته یه دم جلوی در مرکزی ظاهرا باید باشن.
بازنشستگان هما میگویند اموال از دارایی صندوق بازنشستگی شرکت غیر دولتی و شخصی است و انتقال اموال و دارایی آن بدون رضایت صاحبان اصلی غیر قانونی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه و البته پس از اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی در چند ماه گذشته، از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% مستمری 700 هزار بازنشسته غیر حداقل بگیر خبر داد. محمد هادی زاهدی وفا گفت مستمری این بازنشستگان 38% به اضافه 515 هزار تومان مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت و حقوق شهریور بر اساس ابلاغیه جدید این مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد. بر اساس این گزارش قرار است معوقات بازنشستگان از روز اول فروردین ماه به تدریج از ماه شهریور پرداخت شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به عقب نشینی دولت می‌افزاید:
بدون شک کسب همین حداقل‌های ناچیز نتیجه استمرار و تداوم اعتراضات جانانه بازنشستگان بوده. طی این پنج ماه بازنشستگان تامین اجتماعی با همه مشقت‌هایی که سر راهشون وجود داشت، خصوصا در گرمای این دو سه ماه اخیر و علی‌رغم بازداشت‌ها، احضارها، پرونده‌سازی‌ها، ضرب و شتم و توهین، خیابان رو رها نکردند تا در نهایت دولت که از هر ترفندی استفاده کرد و تا جای ممکن تلاش کرد که کوتاه نیاد، اما در هر حال در مقابل این حجم وسیع از اعتراضات سراسری رادیکال و متحدانه بازنشستگان چاره‌ای جز تسلیم نداشت و تن به اجرای مصوبه مزد و مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی داد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به آنچه کسری بودجه 325 هزار میلیاردی دولت تا پایان امسال نامید گفت که درباره پرداخت حقوق غیر حداقل بگیرها مشکل کمبود منابع وجود ندارد، اما بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداختها انجام شود. این استدلال در شرایطی عنوان شد که پیش از این دولت به مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی واکنش مثبت نشان نداده بود و مدافعان مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها بارها به کمبود منابع مالی برای اجرای مصوبه شورای عالی کار، یعنی افزایش 38% حقوق، اشاره کرده بودند. این در شرایطی بود که نمایندگان دولت در اسفند 1400 مصوبه شورای عالی کار را تصویب کرده بودند. نقض مصوبه این شورا از سوی دولت در این چند ماه باعث شد که بازنشستگان تامین اجتماعی با برگزاری تجمع‌های گسترده در دهها شهر خواستار لغو مصوبه دولت، اجرای قانون همسانسازی و پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون شوند. تشکل‌های مستقل بازنشستگان که فراخوان این تجمع‌ها را صادر کرده بودند، معتقد بودند که مصوبه دولت با افزایش هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر تطابق ندارد. نکته دیگری که این تشکل‌ها و نیز فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح کردند این بود که مصوبه دولت در شرایطی از سوی دولت ابراهیم رئیسی تصویب شد که بر اساس آمار رسمی تورم سال گذشته بیش از 40% بود و رشد قیمت‌ها در سال جاری شتاب بیشتری گرفته است. در پی این اعتراض‌ها، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مصوبه دولت را مغایر با قانون دانست، اما مقام‌های دولتی مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتند که این رأی برای دولت الزام‌آور نیست. اما شدت اعتراض‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به آن حد رسید که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه به ابراهیم رئیسی مصوبه دولت را غیرقانونی دانست. با این همه دولت چند هفته تعلل کرد تا سرانجام مصوبه شورای عالی کار را بپذیرد. پیمان شجیراتی در این مورد میگوید:
نفس کاری که دولت در این پنج ماه کرد و لجاجتی که به خرج داد بی ارتباط با سیاست‌های تعدیل و جراحی اقتصادی دولت نمیتونه باشه. من در هفته‌های قبل هم در همین برنامه عرض کردم که دولت داره خودش رو آماده میکنه برای اعمال گام‌های بعدی به اصطلاح خودشون جراحی اقتصادی، و نقشه دولت رئیسی اینه که بعد از گام اول، یعنی آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی و همینطور افزایش مالیات‌ها و تغییر در نظام مالیاتی، بره به سمت تغییر در برخی قوانین خصوصا در حوزه کار و موضوع بازنشستگی که به تدریج این کار داره انجام میشه، و این حمله و هجوم به حقوق کار و معیشت دستمزد بگیران رو با مقررات زدایی یا با اضافه کردن ماده تبصره‌هایی دارن به سرانجام میرسونن. الان ممکنه که موقتاً و به ناچار متأثر از مبارزات بازنشستگان و کارگران دولت مجبور شده که یک گام به عقب بره، اما تلاشی که کرد تا زیر بار افزایش حقوق بازنشستگان نره و از طرفی هنوز موضوع حق مسکن کارگران رو هم به ذات تکلیف گذاشته، نشون میده که حاکمیت حریصانه به دنبال اینه که همه منابع اقتصادی، مالی و تجاری رو در چنگ و تسلط خودش داشته باشه و نقش محمد مخبر به عنوان مرد پشت پرده همه تصمیمات اقتصادی کشور در این مسئله کاملا پررنگه که اتفاقا بازنشستگان تامین اجتماعی به خوبی رو متوجه شدن و دیدیم که در اعتراضات علیه مخبر چقدر شعار داده شد. محمد مخبر معتمد بالاترین لایه حکومت بوده و هست که سالها اداره بخشی از نهادهای مالی و اقتصادی شخص اول حکومت رو به عهده داشته و هنوز هم داره و الان هم فرمان اقتصادی کشور رو کاملا به دست گرفته و از طرفی به شدت معتقد به حضور بخش خصوصی در همه عرصه‌ها و مناسبات اقتصادی و تولیدیه که البته مفهوم بخش خصوصی در واقع نهادهای وابسته به بیت و سپاه هستش و الان هم گفته میشه که دولت به طور ضمنی پذیرفته که ماده 96 اساسنامه تامین اجتماعی رو برای همسانسازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا بکنه به شرط اینکه اجرای این ماده قانون در اختیار خود محمد مخبر قرار داده بشه.
او میافزاید:
بنابراین معتقدم که تلاش برای این دست تمرکزگرایی در تصمیم گیری ها نشون دهنده اینه که همین باقی مانده از ویرانه های اقتصاد و ته مانده سفره کارگر و بازنشسته رو میخوان در یک جابجایی خزنده به مالکیت، تسلط و کنترل نهادی بالاتر از دولت در بیارن. شما نگاه کنید تا حالا چه کسانی در پشت پرده لابیگری کردن و دنبال تغییر پارامترهای بازنشستگی بودن، چه کسانی مزد توافقی و مزد منطقه‌ای رو ترک کردن و کارگاه‌های زیر 10 نفر رو و همینطور کارگران و مناطق آزاد و ویژه رو از شمول قانون کار خارج کردن، صاحبان کدام صنایع دنبال تغییر قانون کار هستن و طرح حمایت از واحدهای تولیدی رو چه کسانی در مجلس به تصویب رسوندن که در نتیجه اون طرح مسئولیت کامل قضایی به سرمایه‌داران حکومتی داده بشه که در صورت اختلاس، بدهی و نابود کردن کارخانجات از بازداشت و مصادره اموال مسئول بمونن. موافقین همه این طرح‌ها مالکین صنایع کوچک و بزرگی هستند که غالبا یا تمام در واقع تماما یا بخشی از سهام اونها متعلق به نظامی ها و امنیتی ها و وابستگان به قدرت و الان هم به کمک مخبر و رئیسی بنا دارن راه سلطه بر همه ابعاد و عرصه های زندگی و معیشت مردم رو هموار بکنن.
در این حال شورای بازنشستگان ایران ضمن استقبال از عقب نشینی دولت و پذیرش افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها اشاره کرد، همین حداقل افزایش دیگر پاسخگوی تورم لجام گسیخته کنونی هم نخواهد بود و ارزش 5 ماه قبل را هم نخواهد داشت. این شورا با تاکید بر اینکه این دستاورد حداقلی ناشی از اعتراض‌های گسترده، مقاومت‌ها و پافشاری بر عهدی که بسته شده بود، اضافه کرد که این نتیجه شعار تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینیم بود. در این بیانیه تاکید شد که با وجود این صاحبان تریبون‌های حکومتی همین دستاورد را نتیجه پیگیری‌های کانون بازنشستگان، نمایندگان مجلس و مدیران سازمان تامین اجتماعی می‌دانند و آمدانه نقش حضور بازنشستگان را که برای روزهای طولانی در بدترین شرایط آب و هوایی با حضور نیروهای سرکوب و به رغم احضارها و بازداشت‌ها خیابان‌ها را ترک نکردند لاپوشانی می‌کنند. شورای بازنشستگان ایران نوشت اگر مقاومت‌ها، مبارزات، تجمع‌ها و راهپیمایی‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف نبود، از این نتیجه هم خبری نبود و اعلام کرد بازنشستگان تا دستیابی به سایر خواسته‌های خود به تلاش و مبارزه ادامه خواهند داد. پیمان شجیراتی:
پذیرش دولت برای این افزایش 38% معناش پایان مطالبه‌گری بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد بود. هنوز خواسته‌های دیگه و مطالبات دیگه باقی مونده که مهمترینشون اجرای 100% همسانسازی و پرداخت معوقات از سال 99 تصویب قانون برای جلوگیری از دست‌اندازی و استقراض دولت‌ها از صندوق سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت فوری بدهی‌های دولت به صندوق با اعمال دیرکردها و اعمال نظارت بازنشستگان به دارایی‌های در واقع صندوق هاست که با اتکای به این موفقیت میتونن این مطالبات رو پیگیری بکنن و به مبارزشون ادامه بدن.
بخش دوم اخبار را میشنوید. مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت سالانه حدود 800 کارگر به توصیف او به دلیل قصور کارفرمایان و کسب منفعت کشته میشوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احسان سهرابی از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضایی خواست بر عملکرد وزارتخانه های کار و بهداشت نظارت کند و افزود مسئله دیگر اجرای قانون 616 مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم است تا کارفرمایان با حساسیت کارها را تفویض اختیار و استانداردهای لازم پروژه را پیش بینی کنند. به گفته احسان سهرابی مدت هاست که ترک فعل مدیران به درستی تعقیب نمی شود و در این بستر تقصیر عمدی به راحتی شکل می گیرد. مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سخنانش اشاره به مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازرسی محلهای کار و تلاش برای بهبود اصول ایمنی در کارخانه ها، شرکت ها و کارگاه ها نکرد. ایلنا نیز در گزارش خود به این موضوع نپرداخت. در همین حال به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، بیش از 500 تن از کارگران در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران در روزهای اخیر در اثر کار سخت در گرمای شدید و گرمازدگی به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها منتقل شدند. یکی از این موارد که بسیار خبرساز شد، گرمازدگی تنها 35 کارگر در فاز 2 پالایشگاه آبادان بود. به گفته این شورا تا کنون چند کارگر جان خود را از دست دادند. وبسایت رویداد 24 نیز خبر داد که به دلیل گرمای شدید روزانه 100 کارگر در عسلویه دچار گرمازدگی می شوند. در این حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که مهرداد بهمنی 29 ساله ساکن کنگان و مهندس واحد مکانیک در پتروشیمی انتخاب در عسلویه از ارتفاع سقوط کرد و جانش را از دست داد. در مورد این رویداد نکاتی وجود دارد که این شورا به آنها اشاره کرده است، از جمله اینکه مهرداد بهمنی در روز حادثه حتی کلاه ایمنی، یعنی ساده ترین وسیله ایمنی محیط های صنعتی و کار را در اختیار نداشت. این شورا افزود آقای بهمنی به بیمارستان عسلویه منتقل شد، بیمارستانی که در حال بازسازی بود و پس از آن او در نتیجه نبود متخصص، دارو و وسایل انتقال از جمله آمبولانس و هلیکوپتر دچار مرگ مغزی شد و جان باخت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به شرایط موجود در منطقه پارس جنوبی نوشت که کارگران این منطقه هر روز با انواع حوادث و سوانح جانی روبرو هستند. این شورا بر لزوم ایمنی محیط کار تأکید کرد. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که در روزهای اخیر دست کم 5 تن در ایلام، کرمانشاه و سنقر به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کردند. بر اساس این گزارش، عرفان بکری 28 ساله متأهل و دارای 3 فرزند در ایلام به دلیل مشکلات مالی و معیشتی پس از اخراج از کار خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. همچنین فاضل حسنی اهل پاوه و ساکن کرمانشاه به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. به علاوه خسرو یاری از جانبازان جنگ ایران و عراق به دلیل مشکلات معیشتی در شهر سنقر اقدام به خودسوزی کرد و جانش را از دست داد. پیشتر هنگاو از خودکشی 2 کارگر اخراجی پتروشیمی چوار در استان ایلام خبر داده بود. به گفته انجمن علمی روانپزشکان ایران، در سالیان اخیر همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمار خودکشی روند صعودی داشته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و دانشگاه ملاردالن در استکهلم درباره دلایل خودکشی ها و خودسوزی ها در بین کارگران گفته است:
یکی از دلایل این افزایش کلن خودکشی ها قطعاً به حس استیصال و حس یأس و نوعی ناتوانی در حل مشکلات و بی‌افقی برمیگرده. اما جنبه خودسوزی معمولاً یک جنبه اعتراضی هم در اون نهفته است. جنبه اعتراضی خودسوزی نه فقط در شدت و جنبه آزاردهنده این نوع خودسوزی هست که نه فقط فرد بیشترین زجر و هنگام از دست دادن زندگیش با اون روبروست، بلکه تأثیر بسیار منفی یا تأثیر بسیار مهمی بر روی اطرافیان میگذاره. بنابراین افزایش خودسوزی رو فقط در چارچوب گسترش 30 سال و فقر و غیره نمیشه توضیح داد، بلکه اون رو به عنوان حتی یک نوع از خودکشی که اعتراض به پیرامون یا نظام موجود یا وضعیت موجود رو در بر داره رو میشه نگاه در اونجا دستبندی کرد.
آقای درویش پور به نکات دیگری هم اشاره کرده است.
جامعه‌ای مثل ویتنام داشتیم که به خصوص بسیار از خودسوزی ها به عنوان یک اعتراض صورت گرفته، ولی این فرهنگ در مثلا فرهنگ بودایی از ریشه بیشتری برخورداره، در حالی که در جامعه ایران بسیار نمونه‌ای که همونطوری گفتم نادری با اون روبرو می‌شدیم. بنابراین به گمان من این که تعداد روزافزونی به خودسوزی رو روی آوردن نباید برخواسته از فرهنگ جامعه یا رواج این فرهنگ در جامعه بگونه حتی نوعی اعتراض، بلکه شدت یافتن میزان انزجار از وضع موجود تلقی کرد و همونطور گفتم جنبه اعتراضی اون بسیار بسیار به گمان من برجسته است. خودسوزی ها به ویژه اگر نگاه بکنیم به تعداد کسانی که کارگر هستند، تهیدست هستند، در اونها بسیار برجسته است و خود این متاسفانه رنگ طبقاتی این خودسوزی ها رو به نمایش میگذاری که گروه هایی که بیشتر در واقع دارن آسیب میبینن از مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی و پیامدهای خانوادگی که افزایش فقر رو ناتوانی و ناامیدی نسبت به آینده با اون روبرو هست به این امر روی میارن. من نکته آخری که در علت افزایش این خودکشی و خودسوزی ها مایل بودم بگم این هستش که در زمانی که اعتراضهای اجتماعی به شکل بالنده، متحد، همگانی شکوفا میشه، معمولا میل به خودکشی کاهش پیدا میکنه، چون نوعی حتی هویت‌یابی، نوعی امید به تغییر از طریق عمل جمعی افزایش پیدا میکنه. خیلی از اعتراضات اجتماعی که در این سالیان اخیر شاهدان بودیم جلوه ای از این اراده معطوف به تغییر از طریق کنش های جمعی است. اما زمانی که اعتراض به نتیجه نمیرسه، فرد احساس میکنه که ده ها اعتصاب کارگری رو شرکت کرده، تحصن کرده برای حقوق معوقه، برای حتی نداشتن قرارداد کار، برای عدم دریافت دستمزد متناسب با شرایط سخت زندگی و غیره، زمانی که اعتراض برای بهبود اونها به راهی نمیرسه، در نتیجه شکل خودکشی به یک معنی آمیخته از دو امره، هم استیصال و به نوعی لاینحلی مسئله رو اون کارگر یا اون فرد توی دست به نمایش میگذاره، هم در اینا اعتراض اجتماعی شو. خواستم بگم رنگ طبقاتی این مسئله افزایش پیدا کرده و در شرایطی که امید به تغییر از طریق اعتراضهای جمعی کاهش پیدا میکنه، متاسفانه خطر این نوع خودکشی ها و خودسوزی ها افزایش پیدا.
الله بردی دهقانی نماینده مجلس از برزقان گفت که نمایندگان و فعالان کارگری معدن سونگون در این شهرستان آزاد شده و سر کار بازگشتند، اما اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرد که مدیریت این مجتمع مانع از ورود بیش از 70 تن از کارگران به معدن می شود. پیشتر و در پی اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع واقع در استان آذربایجان شرقی، نهادهای امنیتی حدود 40 کارگر را بازداشت کردند که پس از چندین روز با وثیقه‌های 500 میلیون و 700 میلیون تومانی آزاد شدند. علاوه بر این مدیریت مجتمع با دستور مسدود شدن کارت تردد بیش از 30 تن دیگر از کارگران مانع از ورود آنها به معدن شد. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، مقام‌های شهرستان و استان اقدامی برای بازگشت به کار این 70 تن انجام ندادند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که در روزهای اخیر حکم دادگاه برای 21 تن از کارگران شرکت آذراب عراق صادر شده است. 4 تن تبرئه شدند و برای 17 تن حکم تعلیقی زندان تا 1 سال صادر شده است. این حکم همچنین شامل 30 ضربه شلاق است که قابل تبدیل به پول نقد است. این احکام در ارتباط با اعتراضهای صنفی خرداد ماه کارگران آذراب صادر شدند. ایلنا به نقل از کارگران نوشت: خوشبختانه حکم تعلیقی است و قابلیت اجرایی ندارد. قرار بود آنها موضوع را تعقیب کنند، اما چون حکم تعلیقی داده شد فعلا کاری انجام نمی‌دهند. در سالیان اخیر بارها احکام زندان و شلاق برای کارگران و مزدبگیران زن و مرد از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر شده است. احکامی که اعتراض‌های گسترده تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.